به امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی با توجه به زلزله روز شنبه در هرات تمرکز شده این برنامه تا چند دقیقه دیگر. اما حالا ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. اوچا اداره امانگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد میگوید گروه های امداد رسانی برای آسیب دیدگان زلزله در هرات خیمه، لحاف و لباس توزیع می کنند. به گفته اوچا مواد غذایی و کمک های نقدی هم به آسیب دیده ها فراهم می شوند. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ از حکومت طالبان خواسته که 3 خبرنگار بازداشت شده رادیو نسیم را به صورت فوری رها کند و از آزار و اذیت خبرنگاران دست بکشد. این کمیته در اعلامیه دیشبش گفت که استخبارات طالبان سلطان علی جوادی مدیر مسئول این رادیو و 2 خبرنگاران سیف الله رضایی و مجتبی قاسمی را روز شنبه در شهر نیلی مرکز دایکندی از خانه آقای جوادی بازداشت کردند و به جای نامعلوم بردند. اسرائیل ادعا کرده که کنترل مرز غزه را در دست گرفته است. همزمان بمباران غزه که سرسخت‌ترین حملات در تاریخ 75 ساله اسرائیل دانسته شده ادامه دارد. در این حال گروه شورشی حماس هشدار داده که در بدل هر ساختمانی که در غزه هدف قرار می‌گیرد یک گروگان را می‌کشد. تخمین می‌شود که حدود 100 تن از اسرائیل توسط حماس گروگان گرفته شدند. مقام‌های اوکراین می‌گویند روسیه شب گذشته حملات تازه هوایی را توسط تیاره‌های بدون سرنشین در جنوب این کشور انجام داد. و در ادامه جام جهانی کرکت انگلستان امروز بنگلادش را شکست داد. هدف برای تیم بنگلادش 365 دوش تعیین شده بود، اما در اوور 49 بنگلادش با گرفتن 227 دوش تمامی بازیکنانش را از دست داد. در بازی دیگر تیم سریلانکا در برابر پاکستان به میدان رفته و هدف را برای ورزشکاران پاکستانی 345 دوش تعیین کرده است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. فاجعه دیگر شنبه این هفته ولایت هرات و بخشای از غرب افغانستان را در خاک و خون نشاند. زلزله قدرتمندی که از روستا نشینان قربانی گرفت و بیش از 10 روستا را با خاک یکسان کرد. آمار تلفات هم در حال تغییر است، اما تایید شده که هزاران تن در زلزله روز شنبه در هرات جان باخته و یا زخم برداشتند. شدیدترین تکان زلزله به مقیاس 6.3 درجه ریشتر ثبت شده که مرکز آن ولسوالی زندجان هرات در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است. متخصصان امور زمینشناسی میگویند که این عمق نزدیک به سطح زمین است و می تواند قدرت بالایی برای تخریب داشته باشد. شمار از مردم در این حال شکایت می کنند که عملیات جستجو، نجات و کمک رسانی خیلی کند پیش رفته و یکی از دلایل افزایش تلفات هم شاید امین باشد که آسیب دیده ها و گیرمانده ها زیر آوار زود نجات داده نشدند. تنها مردم در ولایت هرات به کمک آسیب دیده ها شتافتند و با آن که تخصص در این کار نداشتند باز هم تلاش کردند که کمک برای مردم محل فراهم شود. مقام های طالبان نشست های برگزار کردند، از کمک خبر دادند، اما این گونه رویدادها خیلی به واکنش و رسیدگی فوری نیاز دارد. تجارب کشورهای دیگر نشان داده که افراد متخصص باید در زودترین فرصت به محل رویداد اعزام شوند تا بازمانده ها نجات یابند و کمک ها به هر صورت ممکن به آنها فراهم شود. اکنون پرسش های مطرح می شوند که آیا در امین وضعیت مقام های طالبان توانایی مدیریت چنین بحران بزرگ را دارند؟ کدام کمک ها پس از وقوع زلزله ها خیلی حیاتی است؟ پس لرزه های زلزله تا چند روز ادامه یافته می تواند؟ چرا رسیدگی به مناطق آسیب دیده در ولایت هرات خیلی کند پیش رفته؟ مردم چی کرده می توانند تا در کنار نیروهای نجات و کمک رسانی همکاری کنند؟ مکلفیت های نهادها و سازمان های مدد رسانی بین المللی کدام هاست؟ در همین موارد بحث می کنیم در برنامه امروز 25 دقیقه. 2 مهمان با ما و شما هستند: نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی نظام جمهوری، و خلیل احمد نادم، آگاه امور زمینشناسی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم آقا پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به این برنامه. جناب فهیم، نخست با شما، زلزله ولایت هرات تا کدام حد قدرت داشت و علت تلفات سنگین فکر میکنین کدام ها بوده؟
من ابتدا سلام دارم خدمت شما و مهمان برنامه تان و همچنان عرض تسلیت دارم برای خانواده های بازمانده از حادثه المناک و استدعا میکنم که خداوند زخمی های ناشی از یزی حادثه را شفا ببخشه. ببینین زلزله به شکلی که واقع شده گزارش های مراکز مختلف زمین شناسی نشان میده که زلزله 6.3 ریشتر بوده و 6.3 ریشتر زلزله در ردیف زلزله های قوی قرار میگیره و زلزله های ویرانگر و از طرف دیگه کانون از این زلزله نزدیک به سطح زمین بوده، یعنی در عمق 10 کیلومتری و بعضی گزارش ها 30 کیلومتری گفته شده، 34 کیلومتری این نزدیک به سطح زمین است. هر قدر کانون زلزله به سطح زمین بیشتر باشه طبعا باعث ایجاد تکانه های شدیدتر و بیشتر میشه که این تکانه باعث ویرانی زیاد میشه. در زمینش در جای اتفاق افتیده که عمدتا مناطق روستایی است، طبعا در افغانستان به صورت کل و در مناطق روستایی به صورت خاص برای ساخت و ساز از کدام استاندارد و کدام نور مشخص ایمنی استفاده نمیشه. به اون خاطر این خانه ها به شکل به اصطلاح سنتی ساخته شدین و در برابر تکان های زلزله به شدت آسیب پذیر هستند، به خصوص تاب‌آوری ندارند در برابر زلزله های قوی و نیرومندی که بالاتر از 6 درجه اتفاق میفته، 6 درجه و بالاتر از 6 درجه. و مسئله دیگه هم که مربوط میشه به این که در دنیای امروز دو طرز دید نسبت به برخورد با حوادث طبیعی وجود داره. یک طرز دید ای است که گفته میشه که بحران ناشی از وقوع حوادث طبیعی به خصوص زلزله باید مدیریت شود، اما طرز دید امروزی و نوین ای است که باید حوادث طبیعی وقوعشان اجتناب ناپذیر است، به خصوص کشوری مثل افغانستان که به شدت حادثه خیز است و به خصوص زلزله خیز است، وقوع حادثه اجتناب ناپذیر است. اما راههایی را ما باید جستجو بکنیم که آسیب پذیری کاهش پیدا بکنه، خطر پذیری در برابر حوادث طبیعی کاهش پیدا بکنه، که در ارتباط از این زلزله هم از یک طرف استانداردهای مشخصی در ساخت سازها رعایت نمیشه، سازوکارهایی که بر مردم آگاهی داده شوه و همچنان تیمای امداد و نجات تخصصیه که باید با موقع و با سرعت و در لحظات اولی وقوع حادثه باید به محل وقوع حادثه اعزام شوند، مردم در جستجو و نجات کمک بکنند. متاسفانه تأخیر نبود از دو تیمای تخصصی و تأخیر در عملیات امداد رسانی و بخصوص جستجو و نجات میتونه که آمار تلفات افزایش بده.
تشکر میکنم جناب نادم صاحب، شما هم خوش آمدین. به باور شما پس لرزه های زلزله تا چند روز ادامه پیدا میکنه و چقدر خطرناک هست؟
سلام خدمت شما، خدمت فهیم صاحب، خدمت شنوندای عزیز از رادیو آزادی. اول خو من تسلیت عرض میکنم به بازمانده ها و شهدایی را، برشان رویشان شاد میخوایم که حدود نزدیک به 3000 نفر جانای شیرین خود را دست دادن. گپ سر از این است که اول خب زلزله پیش بینی نمیشه که کس بتونه پیش بینی کنه، اما علائم زلزله پیش بینی شده میتونه. شما میفهمین که درزای جیولوژیکی که وجود داره، این درزا باید تثبیت شه و تثبیت بشه زیادتر به وسیله فوتوهای اقمار مصنوعی بسیار به وضاحت اینا دیده میشه و ایجاب پروژه های جیودینامیک میکنه، یعنی مطالعه قشر زمینه و امید درزاره که اول از این که در مسیر درزا تاسیسات عامل منفع باید ساخته نشه، دوم از این که همیشه زیر مطالعه و مراقبت باشه یا که ما بتانیم علائم زلزله رو پیش بینی کنیم. این مسئله است. اما زلزله ای که در هرات اتفاق افتاد، این که در تاریخ هرات من یاد نمیدم، یادم است که در مکتب ابتدایی بودیم، یک زلزله شد و زلزله خفیف بود و همونطور که آقای فهیم فرمودند، هر اندازه کانون زلزله در عمق باشه از سطح زمین به داخل عمیق‌تر باشه، به ما اندازه تاثیرات لرزه کم است. هر چی که نزدیک باشد طبیعی است که تاثیرات زیاد است. خب شما میفهمین که قشر زمین سر یک استیونسفیر که مواد مذاب است در حال شنا است. این درزای جیولوژیکی که کوههای بزرگ را با خود عمل میکنه، اگر این ستو حرکت میکنه، اگر این ستو به شکل افقی باشه و یکی و دیگه تماس نکنه، طبیعی که خطر نیست. اگر عمودی هم باشه که تماس نکنه خطر نداره. اما اگر در تصادم قرار میگیره، مثل که این زلزله زندجان شد، یا انرژی تولید میکنه، امی تولید انرژی بسیار قوی باعث تکان ها میشه. ولی چون این سابقه نداشت و ما هم امکانات ستلایت نداریم که وقتاً فوقتاً امی یک دفعه عکس ها از فضا گرفته شه از توسط ستلایت و دیده شه که این درزا به کجا چطور درزا ایجاد شده. ما هم شما اگر نزدیک زندجان عکس ها رو دیده باشین، درزا بسیار قوی ایجاد شده و این نشان میده که در عمق نیچندان زیاد این کانون زلزله بود و بالاخره باعث فلات شده. اما تلفات چرا شده؟ به خاطر که این خانه ها به شکل سنتی ساخته شده بود، استاندارد نیست، اینا به شکل گل است. شما ببینین که در هرات تلفات نیست، در خود شهر هرات، چون خانه جدید است، ساخته شده بادم، گرچه اینا هم استانداردی که باید باشه نیست. یعنی سمنتا همون مارک ندارن، سیخای گل همون مارک ندارن، با وجود از هم یعنی دانسته مقاومت کنه و کدام خسارات نداشته.
تشکر میکنم. آقای فهیم، گزارش های وجود داره و یک مقام سازمان ملل متحد هم تایید کرده که شمار تلفات زنان و کودکان در این تکان مرگبار زلزله بیشتر از مردان بوده. علت فکر میکنین در چی بوده باشه؟
ما معمولا اگر به وضعیت اجتماعی افغانستان نگاه بکنیم، دلیل از این تلفات زیاد اطفال و کودکان را درک کرده میتونیم، به خاطر از اینکه معمولا خانم ها در خانه ها مصروف کار می باشد، اکثرا بخصوص در مناطق روستایی، و با در نظر داشته وضعیت موجود سیاسی هم در افغانستان، کسایی که حتی آخر کار داشتن، اگر به عنوان معلم بودن یا کارمند یک مؤسسه یا یک نهاد اجتماعی، اونا هم در خانه ها حبس شدن. طبعا موجودیت زنها و خانما و در کنار از او کودکا هم در خانه ها باعث افزایش تلفات در بین این دو قشر آسیب پذیر جامعه شده متاسفانه.
تشکر. و آقای نادم، شما اشاره داشتین به مکانها، جایی که مردم زندگی میکنن، یعنی خانه هایشان. فکر میکنین چگونه خانه ها در زلزله مسئولتر هستند؟ با کدام شیوه ها باید ساخته بشن، بنا نهاده شوند که در مقابل زلزله های قوی و نیرومند مقاومت داشته باشند؟
با تاسف که وزارت شهرسازی در طول 20 سال و پیش از خود جنگا بود، اینا نتونستن که نقشه ها را تطبیق بکنن در دوردست ها، در ولسوالی ها، که مردم مطابق نقشه، مطابق به نمو معیارهایی که ساختمان اجازه بده، اینا را به اصطلاح کمک میکردن که می ساختن. ولی متاسفانه این کار نشده. از او واسطه هم هست که شما سعی کنین کل خانه های گنبدی بوده و خشت خام که با اندک و شش یا سه رشتر بسیار زیاد است. به اصطلاح برای ساختمان ها دیدیم که یعنی واقعا چندین قریه رو بیخی از بین برد. این تنیز که بیخی یک انوار ساخته، شما با اکسا و با فیلم ها اگر ببینید این رقم شد دیگه. متاسفانه که این جنگ نه تنها که باعث کشتن افراد و روزمره به اصطلاح باعث تلفات میشه، بلکه در تمام عرصه‌های زندگی به اصطلاح میبینید که فاجعه با بار میاره، چی در بخش تحصیل، چی در بخش ساختمان ها، چی در بخش ایجاد مراکز تحقیقاتی. از هر نگاه ما معقب ماندیم و ما به اصطلاح نمود درایت هم نبودم و استعداد هم اگر بوده، استعداد را به کار ننداختن مردم که میتونستن مراکز بزرگ تحقیقاتی. من پیشتر خدمت عرض کردم که ما در زمان دکتر سیم نجیب در اون وقت که عبدالاحد مومن پرواز کرد و یکی از جمله عکسایی که ما فرمایش ما بود و در امون نو تجربه که بود، عکسایی بود به خاطر تثبیت درزای جیولوژیکی که من خودم مؤلف پروژه جیودینامیک افغانستان هستم که اون درزا رو به وسیله جیولوژیست‌ها تثبیت کردیم و شبکات جیودیزیکی رو در اون تأسیس کردیم که اگر جنگ نمی بود هر 6 ماه اندازه‌گیر می‌کردیم، بدون شک ما علائم زلزله رو می‌تونستیم پیش بینی بکنیم. بنان این تاثیرات جنگ است متأسفانه. حالی هم که این حاکمیت فیلیس، من فکر نکنم این درایت در وجود از اونا باشه که بتانه این مراکز تحقیقاتی را چی کنه و دانشمندا را به کار بندازه و بعد دانشمندا هم که در بیرون رفتن اینا آمدن از اینا شرایطی بسیار سخته، اولادش درس خوانده نتونه، امکاناتش نباشه. از او اصلا من فکر کنم که فاجعه سر فاجعه بر سر مردم و ملت بیچاره افغانستان است که میایه.
تشکر میکنم. آقای فهیم، در چنین فاجعه ها باید با کدام سرعت عمل به کمک و نجات گیرمانده ها شتافت و ای که با توجه به تجارب شما یک آسیب دیده، برای چی مدت فکر میکنین زیر آوارها زنده بوده میتونن؟
بله، در اوقوی حوادث طبیعی طبعا مدیریت بحران و سرعت عمل یک اهمیت خاص و فوق‌العاده داره. کسی طبعا که در زیر آوار گیر میکنه زمان زیادی نداره بر زنده ماندن، بخصوص خوش شرایط هر کس متفاوت می باشه، بخصوصی که خانه ها گلی بوده و در اثر تکان همه خانه فرو ریخته و کسایی که زیر آوار ماندن طبعا در وضعیت بسیار بسیار بدی قرار می گیرن. اما به هر ترتیب بعضا گفته می شه که 24 ساعت اول ساعت طلایی است برای جستجو و نجات. اگر تیمای تخصصی جستجو و نجات وجود داشته باشه و وسایل و ابزار مورد نیاز اینا داشته باشن، اینا میتونن در 24 ساعت اول کسایی را که در زیر آوار گیر مانده اینا را به کمکشان برسن و اینا را نجات بدن. اما هر قدر وقتی که از 24 ساعت میگذره، امکان ای که کسایی که در وضعیت گیر مانده زنده ببانن بسیار کم شده میره. خود در بعض جاها تا یک هفته هم کسایی پیدا شدم. او معمولا خانه‌هایی هستن که خانه‌های کانکریتی، اگر کسی در خانه که یک فضای تنفسی بیشتر داشته باشه، در نزدیک یک ستون باشه، یا بعضی خانه‌ها دیده میشه که سقف فرو می‌ریزه اما یک خالیگاهی در زیر سقف وجود می‌داشته باشه، در طور شرایط امکان از اینکه در 48 ساعت تا 72 ساعت در بعض موارد استثنایی حتی تا یک هفته هم کسایی در زیر آوار زنده باقی موندن. اما در وضعیت موجود در افغانستان این چانس بسیار کم است که از 48 ساعت بیشتر کسی در زیر آوار زنده بمانه. دیگه طبعا اولین کاری که باید صورت بگیره اعزام تیمای امداد و نجات است که باید به منطقه اعزام شوه. کمک های اولیه مورد نیاز باید بر مردم فراهم شوه. کسایی که زنده موندین اونا به کمک های فوری نیاز دارن. در 24 ساعت اول طبعا اینا به غذای گرم نیاز دارن، به آب نیاز دارن، به سرپناه موقت نیاز دارن. و خصوص در هرات شبها از این به بعد سرد شده میره. در میزان شبهای هرات شبهای سردی است. طبعا اینا به خیمه ضرورت دارن. کسایی که زخمی میشن اینا به کمک‌های عاجل ضرورت دارن. در دراز مدت طبعا در روزهای بیشتر اینا به سرپناه ضرورت دارن، به نیازمندی‌های اولیه، خوراک و غذا، پوشاک، لوازم بهداشتی مورد نیاز، به خصوص انتقال زخمی ها، افرادی که مسن هستند شامل به اصطلاح زن و مرد، اینا به کمک های اولیه ضرورت دارند. و همچنان هر قدر که میگذره کسایی که خانه هایشان ویران شده این خانه ها به بازسازی نیاز داره. طبعا بازسازی از این خانه ها بهتر از گذشته باید باشه، نباید مدل شکست خورده گذشته را در مو ساحه دوباره تکرار کنیم. و با گذشت زبان طبعا کسایی که گرفتار از این حادثه میشه، اعضای خانواده خود از دست میده، اینا آسیبای شدید روانی میبینن، اینا به کمک‌های متخصصین روانشناسی نیاز دارن که اینا به زندگی عادی بر بگردن. اینا در مجموع امو نیازمندی‌هایی هست که افراد حادثه دیده با او نیاز میداشته باشن و باید در محیطی که گرفتار حادثه میشه باید فراهم شوند.
تشکر. خب آقای نادم، حالا اگر بیم روی توانمندی های حکومت طالبان که آیا اینا توانایی کافی برای مدیریت چنین رویدادها را دارن؟ ظاهرا عملیات جستجو و نجات از سویشان خیلی کند پیش رفته. مردم هم در چند روز گذشته به ویژه در ولسوالی زندجان شکایت میکنند که کسی به دادشان نرسیده، به اونا کمک نکرده. حالا تنها چند باشنده ولایت هرات به صورت داوطلبانه خودشان برای جستجو و نجات شتافتند. اونا درست است مسئولیت انسانی خود را ادا کردند، اما دولت ها بدون شک که خیلی مسئولیت بزرگی دارن. حالا دولت طالبان یا حکومت طالبان اعلام کرده که 100 میلیون افغانی کمک میکنه، چیز بیشتر از 1 میلیون دلار. یعنی این بسنده هم بدون شک نیست. و چگونه ایران مدیریت خود بتونن مقام های طالبان در حال حاضر؟
تا تأسف بسیار زیاد برای افغانستان است که هر حکومتی که میایه فقط مثل از این که دگرا از افغانستان نباشن امید پای پاک کلش جارو میکنه، از کار برکنار میکنه، از متخصصین کار نمیگیره. یعنی حالت بسیار خراب است که سر افغانستان این چند ده هست تکرار میشه و مغزای افغانستان، مغزای متفکر انسانهای با دانش و با فهم و متحد از افغانستان متاسفانه نظر به نبودن شرایط زندگی بیرون میشن و طالبان می کار نتانستن بکنن. حتی مثلا شما بینین که نیروهای امنیتی افغانستان، آلی عسکر چی گناه داره؟ عسکر در خدمت است، چیزی که قومندان برش امر کنه و کار میکنه، ولی اینا امو عسکرهای تحصیل دیده، تحصیل کرده با تجربه را کل را رخصت کردن فقط از خوده. اینان به سلام مدیریت بحران ای کار ساده نیست، علم میخواه، فن میخواه، تجربه میخواه، ایتا نیست که کس بتانه خلاص ولو پول در جیبشان باشن. امی ایسایی گرفتن، تشخیص کردن، اینا هم میگه علم کار داره. متاسفانه که اینا نمیتونن. دقیقی که شما ببینین که سیستم بانک و بانکداری در افغانستان کلش مختل است، اینمی کسایی که از خارج میخواین پول روان کنن با مشکلات عدیده گرفتار هستن، تجار که میخواین صادرات و واردات کنن شما ببینین چون بانک ها بسته است پول انتقال داده نمیتونن. اینا هم میگه مشکلات است که سر هم آمده و متاسفانه ضررش کی میگیره؟ مردم عادی افغانستان میبینه. من فکر نکنم که اینا بتونن مدیریت کنن، ولی گرچه کشورهای مختلف گفتن که ما کمک میکنیم، اما اگر در داخل یک تیم قوی متخصص نباشه هم اونا به جای نمیرسه. ولی مثلا نان خشک و روغن و ایت چیزا را خود تمام مردم شریف ایراد که اینا احساس دارن، حتی اتاقای تجارت به خبر دارم که اینا پیسه جمع کردن، موتورا بار. اما میمانه مسئله مهم، مسئله چی از سرپناس بزینا که زمستان هم در پیش روی است. چطور اینا بتونن که مثلا پولای که میایه اینا یک پلانگذاری صحیح، یک به اصطلاح نقشه های صحیح، تطبیق نقشه در ساحه که چطور بتونن خریجات به شکل اونی به مردم خانه بسازن که هم در مسیر درزار ببینن که چی رقم از هم بتونن بدینا خانه هایی که به شکل سابق نباشه، که اینا اقلا یک سهولت است که دردهایی که دارن که عزیزایشان عزیز دادن اقلا با داشتن یک خانه مناسب که برای یک انسان ضرور است اینا بتونن که دردهای خود آرام بسازن، زخمای خود مرهم بگذارن بسازن.
تشکر میکنم. خب جناب فهیم، حالا اگر بیاییم، زلزله بدون شک قابل پیشبینی نیست، اما چطور ممکن است که میزان تلفات بیشتر نشه و در اولویت بندی پس از زلزله کدام کارها به اجرا گذاشته شد و به صورت مرحله وار و به صورت فوری؟
بله، امو رقمی گفتین در این شکل نیست که زمان وقوع زلزله قابل پیشبینی نیست، اما مکان وقوع زلزله با حدود زیادی با در نظر داشته وضعیت جیولوژیکی مناطق مختلف دنیا از جمله افغانستان قابل پیشبینی است. به عنوان مثال فرضاً ولایت هرات یکی از ولایت‌هایی است که در کنار گسل هریرود قرار داره، یا گسل هریرود از غور و هرات می‌گذره و مرقم از مناطق مرکزی افغانستان و در جبل سراج با گسل چمن یک جای میشه و در امتداد سلسله جبال هندوکش از مناطق پنجشیر عبور میکنه و بدخشان میرسه و وارد تاجیکستان میشه. بنابراین این مناطق کلش مناطق زلزله خیز است متاسفانه. بنابراین امور رقمی که نادم صاحب هم گفتن، متاسفانه مدیریت حوادث، مدیریت کاهش خطرپذیری در برابر حوادث که مفهوم به اصطلاح امروزی و نوین است، اینا یک هنر است، دانش است، تخصص است و طبعا کسی که دانش فرا نگرفته باشه، تجربهش به دست نآورده باشه و در پالوی از این نیازمند برنامه است، نیازمند بودجه است، نیازمند سازمانهای کارآمد و فعال است که هماهنگی‌های لازمه باید انجام بده برای جلب کمک‌ها، تشخیص نیازمندی‌ها، که طبعا نبود از اینا رنج و مرارت مصیبت دیده‌ها را زیاد می‌سازه. طبعا ابتدا اولین کاری که باید شای امداد جستجو و نجات است، بعد از او فراهم ساختن کمک‌های اولیه است و طبعا تداوی زخمی است، فراهم ساختن امکانات موقت است، تبدیل سرپناه موقت به سرپناه دائمی است و طبعا مطالعه است، تحقیق است. عوامل زلزله باید شناسایی شود، مناطق آسیب پذیر شناسایی باید شود، استانداردهای ساختمانی باید شکل بگیرد متناسب با او قوانین مقررات
باید وضع شوه، قوانین وجود داره، باید از تطبیقش نظارت باید صورت بگیره، اداره موجود باید از زلزله پکتیکا باید درسای فراوان فرا میگرفت، نباید عین به اصطلاح مشکل در چیز نباید تکرار میشد. خود از وقوع زلزله کسی جلوگیری کرده نمیتونه، اما مشکلی که ما مو بلا تکلیفی، بی سرنوشتی، ناتوانی، بی کفایتی و درماندگی که در پکتیکا وجود داشت و شکل دیگه در زندجان و در هرات هم تکرار شد. اینی نشان میده که ما متاسفانه از زندگی خود هیچ وقتی درس عبرت نگرفتیم. وقتی که به این شیوه ما پیش بریم، طبیعی که نتیجه همین میشه و متاسفانه رنج و آزار برای مردمی که قربانی انواع حوادث اجتماعی هستن و حوادث طبیعی هم با این همراه شود، درماندگی و استحصال مردم متاسفانه بیشتر میسازد.
تشکر میکنم از شما و جناب نادم. به عنوان پرسش اخیر، به کدام دستگاه ها برای آمادگی سنجش زلزله نیاز است و فکر میکنین با چنین دستگاه ها میشه با داشتن مطالعه از تکان های کوچک مراقب اوضاع بود که شاید زلزله قدرتمند در حال وقوع باشه؟
میفهمیم که همین دستگاه هایی که زلزله سنج است، وقتی که زلزله اتفاق میفته اونا نشان میده که درجهش چقدر است و تکان های خفیف را ثبت میکنه. ولی برای کار اساسی فقط اینیم پیشتر گفتم که مطالعه حرکات قشر زمین هم در سطح مملکت هم در سطح شهرها. مثلا ما در کابل به نام تکنوگی داشتیم که هر شش ماه انجینرهای ما اندازه گیری میکرد و تغییرات قشر زمین به دولت راپور میداد که مثلا در اثر ساختن بلند منزل ها و استخراج آبای زمینی تغییرات در قشر زمین رونما میشه که باید مطالعه شه. این در سطح شهر هاست. اما در سطح مملکت اینمو پروژه های جیدینامیک باید که تأسیس شه، سر از او کار صورت بگیره و عکسبرداری کیهانی باید صورت بگیره و فرمایش بدن از کشورهایی که امکانات دارن که عکس‌ها بدن و جیولوژیست های ما ببینن که دیگه کدام درزا وجود داره و چطور تغییرات به وجود میه. مثلا نمیز زندجان که کار شده ایره باید مثلا خب متاسفانه که نه این کشور کت به رسمیت نشناسه، نه ارتباطاتی وجود داره که بتونن اینا خواهش کنن یا بخواهن یا قرارداد کنن در این راستا که بتونن ممید واقع شه در آینده.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز. جناب نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث نظام جمهوری، و خلیل احمد نادم، آگاه امور زمین شناسی، که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه ما را امروهی کردید. شنونده های عزیز، سپاس از حضور و امروهی هر یک شما. هم اکنون برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
جهان را ببین، ساز دو رنگی با همگان را ببین، یار جوانه یار جوانه، کار جهان را ببین، از پس لبخند عشق روان را ببین، یار جوانه کجا روزای رنگی، شبای شوخ و شنگی، کجا دستان به مهر، کجا دلهای سنگی، کجا روزای رنگی، شبای شوخ و شنگی، کجا دستان به مهر، کجا دلهای سنگی، یار جوانه کار جهان را ببین، از پس لبخند عشق روان را ببین، یار جوانه مرا همراه خورشید طلایی، مرا همراه خورشید طلایی، برای شانم برد آسمایی، برای شانم برد آسمایی، نمی دیدی بجز لبخند کابل، نمی آمد جز آواز للایی، نمی دیدی بجز لبخند کابل، نمی آمد جز آواز للایی، یار جوانه کار جهان را ببین، ساز دو رنگی با همگان را ببین، یار جوانه کجا روزای رنگی شبایش و خوشنگی کجا دستان به مهر کجا دلهای سنگی کجا روزای رنگی شبایش و خوشنگی کجا دستان به مهر کجا دلهای سنگی یار جوانه.